أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بحث ما سر رفع تعارض بین ادله دو قول بود. دسته ای از روایات تمسک کردن به عرض کنم حضور شما که روایاتی که دلالت بر عدم وجوب خمس در اراضی مفتوح انوطن میکنه و گفتن اینا کلش ملک مسلمان ها هست. دسته دیگه از روایات و همینطور اطلاق آیه و علم و انما غنمتم اقتضا داره که همه چیز خمس داره و خمسش باید پرداخت بشه از جمله اراضی مفتوح انوطن. خب بین این دو دسته که دسته اول میگن همه اراضی مفتوح انوطن ملک مسلمان ها هست، دسته دوم میگن که نه خیر، همه چیز خمسش اول باید پرداخت کنید بعد باقیش ملک مسلمان ها هست، تعارض هست و ما در صدد رفع تعارض بودیم. سه تا وجه رو برای تعارض نقل کردیم. استفاده میکنیم از وجه چهارم و بیان میکنیم وجه چهارم که صاحب حدائق در جلد 12 صفحه 327 کتاب الحدائق الناظره بیان کرد. ایشون اشاره میکنه به روایاتی از حماد ابن عیسی که در جلد 1 کافی صفحه 540 تا 543 آمده و همینطور در جلد 5 صفحه 45 هم کافی، یعنی دو جا آمده که حالا عرض میکنم چرا دو جاشو آوردیم، چون با هم اختلاف داره. علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد صالح علیه السلام. روایت رو مرحوم کافی از استاد خودش علی ابن ابراهیم نقل میکنه، ایشون از پدرش، ایشون از حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماعه، عن بعض اصحابنا که معلوم میشه شیعه هست چون اسناد به اصحابنا داده، و عدم ذکر نام بعض اصحابنا هم ضرری به سند نمیزنه، هرچند که اسمش معلوم نیست ولی چون حماد از اصحاب اجماع هست و ما روایت اصحاب اجماع رو در راوی اولشون میپذیریم مگر اینکه قرینه برخلافش باشه، اینجا هم ما روایت رو به نظر ما مرسل ارسالش صدمه‌ای به صحتش نمیزنه. عبد صالح هم حالا عرض خواهیم کرد که امام علیه السلام هست در روایت دوم، در جلد 5 اونجا اسم به جایی که بگه عن العبد الصالح گفته عن ابو الحسن علیه السلام که منظور ابو الحسن موسی بن جعفر هست، بنابراین عبد الصالح هم منظور حضرت موسی بن جعفر هست. به نظر ما سند روایت مشکلی نداره، اما محتوا چه ربطی به بحث ما داره؟ 4-5 خط اولش که بحث خمس است، الخمس من خمسة اشیاء من الغنام والغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاح یؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله تعالی و یقسم الاربعة الاخماس بین من قاتل علی و ولی ذلک، که بحث خمسه، میگه چه چیزای خمس داره، چه جوری خمس میدن، 1/5 خمس میدن، 4/5 سهم مقاتلین هست و متولیان غنیمت هست، و یقسم بینهم الخمس، خود خمس هم 6 سهم میشه، 3 سهمش سهم امامه که همون سهم خدا و سهم رسول و سهم ذل قربا هست که این 3 تا سهم امام میشه، 3 تا سهم هم سهم ساداتی که سهم للیتاما، سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل، که فرمودن که سهم الله و سهم رسول الله لأول الامر من بعد الرسول وراثتن فلهو 3 اسهم، سهمان وراثتن و سهمان مقسوم الله من الله که میشه سهم امام، و لهو نصف الخمس کملن به صورت کامل، نصف خمس مال امام میشه، نصف باقی هم مال ساداته بین اهل بیتی، فسهم لیتاما هم و سهم لمساکینه هم و سهم لابناء سبیله هم یقسمو بینم. تا اونجایی که میرسه روایت الله مفصل هست، میگه ولیس لمن قاتل شیء من الارضین، یعنی مقاتلین چیزی از زمین ها که منظور همون زمین های مفتوح انوطن هست سهمی نمیبرند، ولا ما غلبوا علیه الا محتوا علیه الاسکر، و نه هم از چیزایی که غلبه کردن برش و عرض کنم حضور شما که پیروز شدن برش، مگر اون چیزی که عسکر به دست میاره، لشکر به دست میاره. که اینجا که داره میگه ولی سل من قاتل شیء من الارضین، یعنی از زمین ها چیزی به مقاتلین نمیرسه، معلوم میشه که پس بحث خمس دیگه تو ارضین مطرح نیست و مقاتلین چهار پنجم خودشون رو از غیر ارضین باید بگیرن، چون اگه اینجا هم خمس داشت قاعدتا خب پس باید مثلا چهار پنجم بقیهش هم به مقاتلین میرسید، خمسش مال اصحاب خمس بود، چهار پنجمش هم مال مقاتلین بود طبق اون تقسیمی که بادا کرده. ولی از اونجایی که گفته ولی سلم من قاتل شیء من الارضین، یعنی مقاتلین چیزی از زمین ها بهشون نمیرسه، معلوم میشه که زمین ها ملک همه مسلمان ها هست و مقاتلین سهمی توش ندارن هم. خب این فرمایش صاحب حدایق هست. البته این روایت رو در جلد 5 صفحه 45 چاپ اسلامی هم آمده، اونجا اول روایت یه خود فرق میکنه، اونجا گفته علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ان بعض اصحابهی، اینجا داریم بعض اصحاب نام، اونجا داریم بعض اصحابهی، ان ابل ان ابل حسن علیه السلام، که ابل حسن موسی بن جعفر هست، که باز اول روایت همین هست تا اونجا که میرسه میگه ولی سل من قاتل شیء من الارضین ولا مغلب علی الا محتوا علیه الاسکر، و کسانی که مقاتل هستن، من قاتل یعنی کسانی که در جنگ شرکت کردن، جنگجویان، چیزی از زمین ها بهشون نمیرسه. پس معلوم میشه که زمین ها دیگه بحث خمس توش نیست و کلش مال مسلمان ها هست. این فرمایش صاحب حدایق هست. اما به نظر میرسه که فرمایش صاحب حدایق خالی از اشکال نباشه، چون که روایت حماد، این روایتی که خوندیم، میگه که غانمین که صاحب چهار پنجم غنایم هستن از این اراضی چیزی نمیبرن. خب نمیبرن، بحث ما سر چهار پنجم غانمین، سهم غانمین نبود که شما بگید حالا غانمین چیزی نمیبرن. خیلی خب، چهار پنجم رو نمیبرن غانمین، بحث ما سر اون یه پنجم اولیه است که آیا یه پنجم خمس داره یا خمس نداره. این که به صاحبان خمس که مالک یه پنجم غنایم من چیزی از اراضی میرسه یا نمیرسه، این روایت ساکته. این روایت میگه آقا ما یه پنجم داریم که خمسه، یه چهار پنجم داریم که سهم مقاتلینه. بعد پایین میاد میگه که آقا از اراضی به مقاتلین نمیرسه، یعنی مقاتلین که از غنایم چهار پنجم میبردن اینجا چهار پنجم نمیبرن. این خیلی خوب، مقاتلین چهار پنجم نمیبرن، ولی سوال ما این نبود، سوال ما این بود که یه پنجم خمس رو صاحبان خمس میبرن یا نمیبرن. این روایت و این فقره روایت ساکته و در صدد بیان نیست. بنابراین این جوری که صاحب حدایق بیان کرده به نظر میرسه که خالی از اشکال نیست، و ما برای اینکه بتونیم به این روایت تمسک کنیم چند تا مقدمه ذکر میکنیم. اگر این مقدمات رو کسی قبول داشته باشه میتونه به این روایت برای نکته‌ای که رفع تعارض بین دو دست دلیل بشه تمسک کنه با این توضیحاتی که خواهیم داد. خب پس حالا اجمالاً صاحب حدایق به این تمسک کرده و ما هم تمسک صاحب حدایق خیلی قبول نداریم. میرسیم به این که حالا آیا میشه بالاخره به جایی از این روایت اخذ کرد؟ میگیم بله میشه، منتها نه اینجایی که ایشون اخذ کرده، جای دیگری روایت هستش. مقدماتی رو عرض میکنیم، اگر این مقدمات تمام شه این روایت به کار ما میاد. حالا مقدمات چیه؟ مقدمه اولین هستش که سند روایت مرسله، ارسالش از ناحیه حماده. اگر کسی مرسلات اصحاب اجماع رو حجت بدونه و این مقدمه تمام و درست و مشکل نداره، ولی اگه کسی مرسلات اصحاب اجماع رو حجت ندونه و قبول نداشته باشه این اصل رجالی رو، بنابراین این روایت تمسکش مخدوش میشه. پس مقدمه اول اینه که ما بگیم مرسلات مثل حماد مقبول هست از نظر صحت سندی و مشکلی نداره. این یه مقدمه. مقدمه دوم به کلمه احتوا علیه الاسکر برمیگرده. احتوا رو در لغت معنا کردن به دو چیز، گاهی اوقات گفتن احتوا یعنی جمع‌آوری کرد، گاهی گفتن احتوا یعنی احراز کرد، تحصیل کرد. حالا ما اینجا این بحث رو داریم که آیا اینجا احتوا به چه معناست؟ آیا احتوا به معنای عرض کنم حضور شما که جمع‌آوری کردنه یا به معنای احراز و دستیابی هست؟ حالا فرقش چیه؟ اگر ما گفتیم که احتوا به معنای امور منقول جمع‌آوری هست، و جمع‌آوری بیشتر به امور منقول میخوره دیگه، که قابلیت جمع‌آوری دارن، یعنی اراضی رو که نمیشه جمع‌آوری کرد، اگر این احتوا منظور جمع‌آوری باشه شامل اراضی نمیشه. ولی اگر گفتید که احتوا به معنای احراز هست، یعنی احرازم در لغت به معنی دست یافتن، و دست یافتن ما هم به امور منقول دست میابیم هم به امور غیر منقول، میگیم آقا حمله کردیم، هم غنایم منقول هم غیر منقول رو دست یافتیم، این دستیابی به هر دوتا میخوره. حالا پرسش اینه که این احتوا کدوم معناست؟ آیا منظور جمع‌آوریه یا منظور دستیابیه؟ اگر گفتید که جمع‌آوریه، و خیلی خوب، اینجا پس بنابراین مستثنا که یعنی چیزی که داره میگه که مقاتلین لیس لمن قاتل شیء من الارض ولا ما غلب علیه الا ما احتوى علیه العسكر، یعنی فقط سهم مقاتلین همون چیزی که جمع‌آوری میکند، یعنی امور منقول، فقط امور منقول بهش میرسه، پس امور غیر منقول بهش نمیرسه. اینم مقدمه دوم که بگیم احتوا به معنای جمع آوری هست. منتها اشکالی که مطرح میشه، میگیم که خب این شما به معنی جمع آوری گرفتی، خب چرا به معنی احراز نمیگیری که هم به معنی امور منقول شامل بشه هم غیر منقول رو؟ میگیم نه، اینجا به معنی احراز نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه کلمه الا عبارت ما غلب و علیه رو استثناء زده، ولیسه لمن قاتل شیء من الارضین ولا ما غلبوا علیه. این ولا ما غلبوا علیه یعنی چی؟ یعنی مقاتلین چیزی از اراضی و چیزی از اون چیزی که برش غلبه پیدا کردن به مقاتلین نمیرسه، یعنی نه اراضی بهشون میرسه نه ما غلبوا علیه، هر چیزی که غلبه کردن برش، سیطره پیدا کردن برش. بعد یه استثناء میزنه، میگه الا محتوا علیه، مگر اون چیزایی که احتوا کردن. حالا احتوا رو اگر به معنای جمع‌آوری بگیرید استدلال تمامه، ولی اگر به معنای احراز و دستیابی بگیرید تمام نیست. منتها ما میگیم اینجا به معنای احراز و دستیابی نیستش، به خاطر اینکه روشنه که ما غلبو قابلیت احراز رو داره، یعنی دستیابی به معنای عام کلمه که شامل اراضی هم میشه، این ما غلبو شامل اونم میشه. برای اینکه استثناء لغو نشه باید کلمه احراز رو به معنای جمع‌آوری امور عینی بگیریم، اون چیزایی که در میدان جنگ منقول هست و قابل جمع‌آوریه. وگرنه اگر ما بگیم که محتوا علیه یعنی هر چیزی رو که احراز کرده، اون وقت ما غلبو علیه هم میشه هر چیزی که احراز کرده. میگه لیس لمن قاتل ما غلبو علیه الا محتوا علیه العسكر، یعنی چیزایی که غلبه کردن برش که همون چیزاییست که دست یافتن برش، براشون نیست مگر اون چیزی که دست یافتن برش. این اصلا مستثنا و مستثنامه مساوی میشه و معنای نفت در استثناء لغو میشه. مثل این که بگیم که هیچ یک از چیزهایی که لشکر بر اون غلبه کرده و دست یافته ملک لشکر نیست مگر اون چیزهایی که بهش دست یافته. و این که کل مستثنا رو استثناء کردیم دیگه، بگیم هیچ چیزی که لشکر بهش غلبه کرده مال لشکر نیست مگر اون چیزهایی که دست یافته، چون دست یافتن و غلبه کردن یه معناست. بنابراین جمله لغو میشه. ما برای اینکه از این لغویت احتراز کنه، احتوا رو به معنی دستیابی نمیگیریم، چون قلبو هم به معنی دستیابیه، احتوا هم به معنی دستیابی باشه، مستثنا با مستثنامن مساوی میشه و عبارت لغو میشه. خب چیکار کنیم که لغو نشه؟ ما قلبو علیه رو عام میگیریم، یعنی به معنی مطلق دستیابی و غلبه کردن. محتوا رو به معنی جمع‌آوری میگیریم، وقت میگیم هر چیزی که لشکر بهش دست یافته ملک لشکر نیست، مگر اینکه لشکر جمع کرده باشه، یعنی منقول باشه، مگر اینکه احتوا، یعنی به معنی جمع‌آوری میگیریم. اگه به معنی جمع‌آوری بگیریم جمله درست در میاد، اما اگر به معنی عرض کنم حضور شما دستیابی بگیریم، مستثنا و مستثنامه با هم از نظر مفهومی مساوی میشن و در نتیجه استثناء لغو میشه. خلاصه این مقدمه این شد که این احتوا در اینجا به معنای جمع‌آوری است، نه به معنای دستیابی و احراز، و چون به معنای جمع‌آوری هست فقط امور منقول رو شامل میشه. پس این جمله داره میگه که مقاتلین فقط امور منقول رو مالک میشوند. محتوا یعنی چیزایی که جمع‌آوری کردن که اون چیزای منقول هست. اینم مقدمه دوم که ما این مقدمه رو هم قبول داریم و مشکلی نداریم. مقدمه سوم یه اشاره داریم به همین اشکالی که داشتیم و اشکال به نحو دیگه‌ای از جمله دیگه‌ای حل می‌کنه. میگیم بله، فرمایش شما درسته که اینجا داره میگه لیس لمن قاتل شیء من الارضی ولا ما غلبوا علیه الا ما احتوا علیه العسكر، یعنی مقاتلین چیزی از زمین‌ها و چیزی از اون چیزایی که احراز کردن ملکشون نمیشه مگر اون چیزایی که جمع‌آوری کردن، یعنی مگر امور منقول. خب میگیم اینجا داره میگه 4/5 که سهم مقاتلین بوده چیزی از زمین‌ها به اینا نمیرسه، اما اینکه 1/5 خمس مال صاحب خمس هست یا نه اینجا ساکته. خب این درست، ولی ما در به این عبارت اولی اصلا تمسک نمی‌کنی، به عبارت دومی تمسک می‌کنی. میگه ول ارزون التي اخذت انوتن به خیل و رجال و هی موقوفتون متروکتون فی ید من یعمرها و یحییها. این کلمه موقوفتون به این کلمه کار داریم، اطلاق داره، میگه زمین هایی که مفتوح انوتن باشه این موقوفه، یعنی کلش موقوفه، اطلاق داره، همه 5/5 زمین رو داره میگه موقوفه، هم 1/5 شامل میشه هم 4/5 شامل میشه، چون داره میگه ول ارزون التي اخذت انوتن. خب این هم سهم خمس اخذت انوتن بوده، هم 4/5 که حسب لوفورز سهم مقاتلین بوده داخل در ارزونه، چه اون 1/5 چه اون 4/5 میگه ول ارزون و هی موقوفه، این موقوف از کلش. بنابراین ما به اون جمله اول که لیس لمن قاتل شیء من الارضین تمسک نمی‌کنیم که بگی راجب مقاتلین داره حرف میزنه، راجب سهم امام و سهم سادات حرف نمیزنه تا اشکال وارد کنه. میگی خب این جمله دوم چی؟ میگه ول ارزون التي اخذت انوتن فهی موقوفه. این دیگه ارزون نگفته سهم مقاتلین یا سهم خمس، از این معلوم میشه که کلش موقوفه و متروکه فی ید من یعمرها هست. بنابراین این روایت تایید میشه بر این که زمین های مفتوح انوتن کلش ملک مسلمینه و لزومی نداره که خمسش داده بشه، چون ملکیت 5/5 زمین ها گفته موقوف است و در اختیار ولی امر قرار میگیره تا اونجوری که صلاح هست عمل کنه. خب از اینجا معلوم میشه که نتیجه گیری صاحب هدایت درست بوده، ولی این که به تیکه اول روایت تمسک کرده ما اینو قبول نداریم، چون همطور که گفتیم نفی ملک از قانمی دلالت بر نفی ملک از صاحبان خمس نمی کنه، ولی اگه به جمله دوم تمسک بکنیم دیگه مشکل حل میشه. اینم از این نکته. حالا بعضی اومدن گفتن که ول ارزون التي اخذت انوتن منظور همون 4/5 سهم مقاتلینه، یعنی اینو هم کردن برای اون جمله اولی، اون قرینه براش نداریم چون فاصله هم هست. حالا من این فاصله رو نیوردم اینجا، ولی روایت مراجعه کنید خیلی فاصله زیادی هست بین این جمله اون جمله، نکات دیگه اینجا اومده که این فاصله باعث میشه که ما وجهی نداشته باشه که اینجا این کلمه ارزون اینجا رو هم کنیم بعد 4/5 سهم مقاتلین. این مجازیه که قرینه برش نداریم، صاحب مستمسک هم همین رو بیان کرده. بنابراین این مقدمه سوم هم با تمسک به کلمه والعرزون موقوفتون متروکتون فی ید من یعمروها به اطلاقش تمسک میکنیم و این روایت، این مقدمه هم درست میشه. مقدمه چهارم که وجه جمع بین آیه خمس است و روایت حماد. خیلی خوب، حالا اینم اضافه میشه با ادله دیگه که اینجا داره میگه که زمین ها کلش موقوف هست و ملک مسلمان ها هست، در حالی که آیه میگفتش که همه غنایم رو باید خمسشو داد. حالا وجه جمع بینشون چی میشه؟ چون روایت حماد خاص هست و آیه عام هست، خاص بر عام مقدم میشه، روایت حماد مقدم بر آیه خمس میشه چون بینشون اون خصوص مطلقه. آیه میگه تمامی غنایم خمس داره، روایت حماد میگه که در بین غنایم زمین های مفتوح انوطن خمس نداره، بلکه کلش موقوف و متروک در ید من یعمرها هست. به نظر میرسه که اگر ما این مقدمات رو تکمیل کرده باشیم، تکمیل بکنیم، میتونیم به روایت حماد اخذ بکنیم، چون این روایت در مورد زمین به خصوص وارد شده و آیه مربوط کل غنایمه. خب اون عامه، اینم خاصه، قاعده تخصیص عام به خاص اینجا جاری میشه و اطلاق این خاص بر عموم آیه مقدم میشه و در نتیجه ما آیه رو تخصیص میزنیم به غیر زمین های مفتوح انوطن. این هم فرمایش از کنم صاحب مستمسک هست، هم مرحوم آقای حکیم گفته در جلد 9 صفحه 444 و هم آقای خویی گفتم در جلد 25 موسوعه صفحه 7 گفتن این خاص بر اون عام مقدم میشه. اینم وجه چهارم که اگر این طور باشه دیگه تمام اون روایات و درگیری و مشکلات ما حل میشه، خاص بر عام مقدم میشه و ما عرض کنم از تعارض خلاص میشیم، مشروط بر اینکه این 4 تا مقدمه ای که گفتیم رو بپذیرند. بعضی اومدن گفتن که ما تعارض اینجور رفت میکنیم که روایت قول اول که گفته این عرض سواد یا سواد یا عرض خراج اینا گفتن، منظور کل این اراضی نیست، منظور 4/5 اراضیه، 1/5شو تکلیف شما آیه قرآن و روایت خمس معلوم کرده. ما حمل میکنیم روایات دست اول رو و قول اول رو بر 4/5 اراضیه سواد و 4/5 اراضی خراجیه. خب اینم ما عرض کردیم که وحشی نداره. چه وحشی داره که شما روایت صحیح حلبی رو که عرض خراج گفته یا روایتی که گفت از سواد بحث کرده یا روایت ابو برده رو شما حمله بر 4/5 کنی؟ 4/5 از کجا آوردی؟ این مجازه و خلاف ظاهره، وحشی برش نداریم. بنابراین این وحش پنجم هم وحش دقیقی نیست و پذیرفتنی نیست که حالا اینو میتونستیم بر وجه چهارم مقدم بکنیم، چون وجه چهارم و وجه ششم خیلی قریبه به هم هست و به هم کمک میکنه، در حالی که وجه پنجم نقض میکنه وجه چهارم رو و همینطور وجهی که الان میخوام بگم. وجه آخر هم که از نظر ما قول اقوا هست، فرمایشی است که آقای بروجردی در رسالتون فی الخمس خودشون گفتن، به نظر من خیلی فرمایش دقیق و پذیرفتنی هست. ایشون میفرمایند یه نکته دقیقی من جای دیگه ندیدم، بعدم دیدم بزرگان بعد از آقای بروجردی هم بعضا از آقای بروجردی نقل کردن. ایشون میفرمایند که آیه که میگه و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، این آیه خطابش ظاهرش اینه که به همه مسلمونه، غنمتم یعنی شماها مسلمان، ولی یه خورده که بریم ببینیم مثلا روایات دیگه هست که داره میگه کل اراضی ملک مسلمینه، میتونیم یه خورده تردید کنیم که این غنمتم مراد کل مسلمان باشه. میتونیم بگیم که مراد از غنمتم این توم برمیگرد به همون جنگجوها، همونایی که غنیمت بردن، همونایی که جنگیدن. و علم و انما غنمتم نه یعنی چیزایی که شما مسلمونا غنیمت بردید که شامل اراضی خراجی خراجی اراضی سواد و اینام بشه، راجب اراضی مفتوح انوطن بشه. اگه بگیم این خطابش مسلموناست، میگن خب مسلمونا هم هم اراضی رو به ملکیتشون در اومده و غنیمت بردن، هم اموال منقول رو به غنیمت بردن. آقای بورجل میگه نه، ما توی روایت دیگر که میخونیم با یه خورده‌ای میل پیدا میکنیم به این سمت که ما بگیم این غنیمتون مراد خطاب مسلمین نیست، خطاب به خود غانمینه. آیه میگه ای کسانی که غنیمت بردید، اون چیزایی که غنیمت بردید خمسشو باید بدید. خب غانمین چی بهشون میرسه؟ حسب فرض که روایت دسته دوم باشه داره میگه اراضی به غانمین نمیرسه. خب آیه‌ام که داره میگه ای غانمین اون چیزایی که بهتون میرسه خمسشو بدید، واقعی خیلی جمع قشنگی میشه. یه دسته روایاتی داریم که میگه اراضی به غانمین نمیرسه، یه آیه و یه سری روایت هم داریم که این آیه میفهمد که ای غانمین اون چیزایی که غنیمت بردید خمسشو بدید. خب اون چیزایی که غنیمت بردن چیه؟ غیر اراضیه دیگه، امور منقوله دیگه. پس آیه در حقیقت داره اینو میگه ای کسانی که غنیمت برده اید از اموال منقول، چون غانمین فقط اموال منقول رو به غنیمت میبرن، شما خمسش رو بیارید بدید. از کجا میگیم که فقط امور منقول رو غنیمت بردن؟ چون خطاب به غانمین شده و روایت دیگه توضیح داده که غانمین از اراضی چیزی نمیبرن. این فرمایش آقای بروجردی هست، چون عبارتشون هم قشنگ و ظریف و جذاب هست اینجا آوردیم ذکر میکنیم. ایشون همچنین بر این فرمایش خودشون اشاره‌ای دارن در جنگ به جنگ خیبر و جنگ‌های مشابه زمان حضرت امیر و همینطور تصرف اراضی سواد که هم عراق زمان خلیفه دوم عمر، که معهود نبوده که اراضی رو خمسش رو داده باشن. تو تاریخ ذکر نشده که وقتی زمین ها رو میگرفتن خمس زمین ها رو داده باشن، همش میومده ملک مسلمان ها میشده و امام مسلمی براش تصمیم گیری میکرد. خب حالا ببینید فرمایش آقای بورجردی رو بخونیم عبارت براتون، چون عبارت جذابی بود. من حیفم اومد که این عبارت رو نخونیم براتون. ایشون فرمودن که و بل جمله، بعد از یه توضیح اجمالی میدن میگن فبل جمله فظاهر الآیت الشریفه انما یملک الغانمون، ظاهر آیه قرآن اینه که اونی که تملک میکنن غانمون و یکون ملکن لهم به اجمعهی لولا وجوب الخمس ثابت بالآیه یجب تخمیسه بود لارباب الخمس. میگه ظاهر آیه اینه که اون چیزی که در تملک غانمین هست باید خمسشو بدن، که اگه آیه خمس نبود باید همشو ور می داشتن، ولی حالا که آیه خمس اومده میگه باید تا خمسشو بدید. ای غانمین اون چیزی که در ما یملک شما هست خمسشو بدید. و من الواضح ان الاراضی لا تکون مملوکتن لغانمین، اراضی که ملک غانمین نیست که بیایم خمسشو بدیم. آیه داره میگه ای غانمین هر چیزی که تملک کردید و غنیمت بردید و ملک شما شد اونو بیاد خمسشو بدید. خب اون همون امور منقوله. بنابراین اراضی دیگه لا تعد غنیمتن به نسبت الیهم، اراضی غنیمت مسلمان هاست، غنیمت غانمین نیست. اراضی مفتوع انوطنه، گیر مسلمان ها اومده، گیر غانمین نیومده، چون ملک غانمین نیست. حسب فرض که این خطابش به غانمین باشه. و من الواضح ان الاراضی لا تکون مملوکتن للغانمین ولا تعد غنیمتن به نسبت الیهم بل هی مملوکتون لجمیع المسلمین و هی خارجتون عن الآیت الکریمه. نکتش اینجاست، اصلا آیه شاملش نمیشه که تعارض بشه. فرمایش آقای بروجردی اینه، آیه شامل اراضی مفتوع الوطن نمیشه تا ما بگیم حالا با این تعارضی که پیش آمده چگونه مشکل رو حل کنیم. اصلا آیه اراضی رو نمیگیره، چون داره راجب مایملک غانمین حرف میزنه و مایملک غانمین عرض کنم تخصصا اراضی ازش خارجه. خب فیه خارجتون عن الآیت الکریمه و اما روایات الوارده فی احکام الاراضی الخراجیه فمفادها انها موقوفتون علی المسلمین. از اون برای ما نگاه میکنیم بینیم دسته دوم یه سری روایاتی هست، دسته اول یه سری روایاتی هست که داره میگه اراضی خراجیه و اراضی سواد ملک همه مسلمان هست فمفادها انها موقوفتون علی المسلمین من کان موجودن من هم حال الحر و من یوجد من هم بعد و الى یوم القیامه. این زمین های مفتوح انوطن ملک مسلمان هاست، حتی مسلمان هایی که بعدن هم به دنیا میان اونا سهم دارن تو این زمین ها. هر وقتی به دنیا اومده. ولیس المراد من ذالک کونها، ولیس المراد من ذالک کونها مملوکتن لهم علا حسب الاشاعه. مراد اینست که ملک اونا بشه، که اونا مثلا سهم داشته باشن. منظور موقوفه، وقف مسلمان ها میشه ملک، عرض کنم ملک حکومت اسلامی میشه. امام اون وقت میاد مساله یه درآمدی ازش در میاره، درآمد شد مصرف مسلمان ها میرسه، وقف بر مسلمان ها میشه. بل مالک لها هو الاسلام، مالک اصلی اسلامه، حکومت اسلامیه. و لابد من صرف عوائدها فی مصالح هلتی یا مصالح مصالح المسلمین لا محاله. میگه باید در راه اسلام خرجش کنه، که راه اسلام همون مصلحت مسلمان ها هست به ناچار، یعنی دقیقا. ولا یجوز بیعه و هبته ولا وقفه ولا غیرها من التصرفات ناقله. نمیشه بفروشیش یا هبه بدی یا وقفش کنی یا اجاره بدی تصرف دیگه ای بکنی. ولیس فی شیء منها التعرض لوجوب الخمس فیها. ما هرچه می روایت گشتیم هیچ نکته‌ای که باید خمسشو بدید اولا نبود، خصوصا ما ورد فی حکم ارض خیبر در رابطه با زمین خیبر و ان النبی قبل حال زراء خیبر، حضرت بعد از اینکه فتح کردن خیبر رو زمین های خیبر رو دادن به صاحباش، گفتن روش کار کنید. دادن به صاحباش یعنی دادن که کار کنن و خراج بدن. و صرف و عوائدها فی نوائب الاسلام و مصالح المسلمین. و اینکه درآمد اون زمین ها چون ملک مسلمان ها شده بود، از زرا گرفتن در تملک اسلام آمد، بعد دوباره دادن به زارعین، همون زارعینی که قبلا تو خیبر همون یهودی ها که روش کار میکرد، گفتن شما کار کنید ولی درآمدش رو باید بدید، یه سهمی برای زندگی خودتون بردارید، درآمدش مال مشکلات اسلام و مصالح مسلمین هست. ولی آیت الشریفه و این کان یمکن دعوال اطلاق فیها، هرچند میتونیم بگیم که آیه اطلاق داره، هم ملک قانمین رو میگه هم ملک غیر قانمین رو داره میگه. نظرن الا ان هذه الاراضی غنیمه، به خاطر اینکه این اراضی هم غنیمته و ما غنمتم اراضی رو هم میگیره، که لال الغانمین، نه که فقط مال غانمین باشه، بل للمسلمین، بلکه برای همه مسلمین هست. ما غنمتم یعنی هر چیزی که مسلمان ها غنیمت بردن. والخطاب و فیها لا یکون مختصا بالغانمین و اعلم ان ما غنمتم، خطابش به غانمین نیست که، خطابش به مسلمان ها هست. ولی یا اون مکل من اختنم و شیئا من قلیل او کسی، هر چیزی که غنیمت برده باشن کم و زیاد باشه این شامل میشه. بله اطلاق داره آیه، ولی این اطلاق ضعیفه. فرمایششون اینه، میگه بله کسی بیا صف وایسه بگه آقا وعلم و انما غنمتم، این توم یعنی مسلمان ها، ما هم یعنی همه چی، هم اراضی هم غیر اراضی، میگه بله این اطلاق درسته، اما این اطلاق خیلی پرزور نیست، اطلاق داره ولی پرزور نیست. الا ان اطلاقها لیس من القوه به مکان یقاوم اطلاق الاخبار الواردت فی حکم الاراضی. این اطلاق این آیه اینقدر پرزور نیست که بتونه مقاومت کنه در برابر اطلاق اخبار وارده در حکم اراضی. بنابراین این اطلاق کمزور رو ما حملش میکنیم بر ما یملک قانمون، بگیم مراد ما یملک قانمونه نه ما یملک مسلمون، ما یملک قانمین هست نه ما یملک مسلمین. الا ان اطلاقها لیس من القوه به مکان یقاوم اطلاق الاخبار الوارده فی حکم الاراضی. خصوصا اینکه میرین تاریخو میخونیم میبینیم اصلا تو تاریخ هم چیزی نبوده که وقتی اراضی رو میگرفتن خمسشو داده باشن، خصوصا به ملاحظت ما عرفت من عدم معهودیت اخراج الخمس شیء من تلک الاراضی. اصلا معهود نبوده که وقتی زمین ها رو صاحب می شدن و غنیمت می گرفتن خمسش رو ببرن بدن، یعنی همچی چیزی معهود نبوده. لا فی زمان نبی صلی الله علیه و آله و لا فی زمان الخلفا بعده و نه هم در زمان خلفای بعد، هیچ کدوم از مواردی که جنگ کردن دو زمین هایی رو مفتوح انوطن بوده، هیچ کدوم معهود نبوده که بیان خمسشو بدن. نتیجه نهایی میشه که به نظر میرسه که این وجه در کنار وجه چهارم کافی برای استدلال باشه، در نتیجه اراضی مفتوح انوطن خمس نداره و کل پنج پنجمش ملک مسلمان هست، در اختیار امام قرار میگیره، ملک از خانم مسلمان هست، امام میاد هر کی به هر کی میخواد واگذار میکنه و در قبال این واگذاری به مقداری که صلاح میدونه خراج یا مالیات میگیره و اون مالیات رو در مصالح مسلمین هزینه میکنه، یه بخشش هم میده به همونایی که کار کردن رو زمین از باب اجرت زراعت. این نتیجه نهایی بحث ما شد. بنابراین موندش اینجا فقط اون روایت مربوط به ابو بصیر که از علی بن ابی حمزه بطانی بود که اونم ما یه خدشه اجمالی از زبان بعضی از دوستان استفاده کردیم، گفتیم آقا چیزایی که علی بن ابی حمزه نقل میکنه و راجع به امور مالی به خصوص خمس هست که این پولا رو میخواسته جمع بکنه، چون یه آدم اختلاسگری بوده و اختلاس کرده پولای حضرت علی ابن مصر رضا رو به ایشون برنگردونده، با اینکه وکیل ناحیه بوده در زمان مصعب بن جعفر، اختلاس کرده و پولا رو برنگردونده، اموال رو برنگردونده. ما یه عرض کنم حضور شما که تذبذبی در روایاتی که ایشان در رابطه با امور مالی و به خصوص خمس نقل میکنه میتونیم داشته باشیم و اینم از اون موارد هست. ضمن که حالا اگرم این حرف رو نزدیم و روایات ایشون هم قبول کردیم، حتی در باب خمس هم گفتیم این در زمان امام موسی بن جعفر بوده و روایت ها در زمان تمرد و اختلاس ایشون نبوده، حتی اگر این حرف رو زدیم، حد اکثر دیگه مفاد این عرض کنم حضور شما که روایت هم میشه همین شبیه آیه قرآن و ما به کمک جمع چهارم که همون روایاتی بود که میگفت ول اراضی موقوفه، کل اراضی رو موقوف کرده بود و گفتیم اینا خاص هستن و این خاص بر اون عام مقدمه، همونطور که روایت خاصی که ذکر کردیم به واسطه مرسله حماد ما آیه رو تخصیص دادیم، روایت ابو بصیر منقول از علی بن ابی حمزه هم تخصیص خواهیم زد. بنابراین در این وجه بین آیه و بین روایت ابو بصیر چندان تفاوتی نیست که ما رو به مشکل بندازه و ما هم دلیل چهارم و هم این تتمه تکمله‌ای که در وجه ششم گفتیم برای جمع کافی میدونیم و نتیجه این میشه که اراضی بدونی که خمسش داده بشه کلش ملک مسلمان ها میشه و در اختیار امام قرار میگیره تا به هر کی بخواد بده رو زمین کار کنن، یه بخشش رو به عنوان حق الزراعه و حق الاجره حق العمل کاری رو زمین میده به همون کسایی که زراعتگر هستن کشاورزی که رو زمین کار میکنن، بقیهش هم میشه خراج و درآمد مالیاتی حکومت اسلامی که برای مسائل مسلمین هزینه بشه. و این بحث ما تمام شد. انشاءالله جلسه بعد میپردازیم به بحث جدید که عبارت است از اخراج هزینه ها، که آیا هزینه ها رو باید از خمس اول کم بکنیم بعد خمس رو بدیم یا نه، هزینه ها هم داخل در سهم قانمینه و قانمین باید هزینه های نقل و انتقال رو پرداخت کنن. انشاءالله جلسه بعد راجع به این بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.